أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمان در سیره، در بحث اصول، در بحث امروز پیرامون منات حجیت سیره میخواییم صحبت بکنیم، که ملاک حجیت سیرهی که در طریق استنباط قرار میگیره و بهش تمسک میکنیم تو اصول و میگیم به خاطر سیره حجت است. ملاک حجیتش چیه؟ عرض ما دو تا چیزه، ملاک حجیت یا کشفیست یا حکومتیست. هر کدوم از اینا هم یه توضیحاتی داره که خواهش میکنم توضیحاتش هم توجه بکنیم، چون این توضیحاتش هم خودش مطالب متعددی درش هست. منظور ما از کشف اینه که وقتی یه سیره ای، سیره عقلا رو برای مطلبی دیدیم، گاهی میگیم کشف میکنیم از رضایت شارع و امر شارع و ان لم یصل امره الینا. اما رضایتشو دیگه لازم نیست به ما برسه، ما رضایتشو میدونیم هست، فقط نسبت به امر که آیا شارع بعد از که راضی بوده امرم کرده یا نه، بنابر کشفی میگیم بله امرم کرده، به ما نرسیده. راه این که میگیم امر کرده سم دو تا چیزه، یا قاعده تلازمه یا قاعده عدم خلو موضوع ان حکم شرعیه، یکی از این دو میشه. اگر قاعده رو قاعده تلازم گرفتیم، اینجا فرق میکنه با اونجایی که قاعده عدم خلو موضوع ان حکم شرعی باشه. فرقش اینه که اگر با قاعده تلازم رفتیم جلو، حکم کنیم شرعن به ما حکم به العقل، قاعده تلازم همینه، میگه میگه کل ما حکم به العقل حکم به شرع، عقل میگوید واجبه این کار، بلافاصله ما کشف کنیم که شارع هم گفته واجبه، لذا حکم مماثل و مناسب با حکم عقل. به خلاف قاعده عدم خلو موضوع ان حکم شرعی، اگه ما طبق این قاعده رفتیم جلو، میگیم وقتی سیره میگه این کار واجبه، قطعا شارع به عنوانی که این یک موضوعه حکم روش داره، اما دیگه ما نمیتونیم بگیم که حکم شارع مثل حکم عقل است، این دیگه قاعده تلازم نیست، این فقط میگه یه حکمی از احکام خمسه باید اینجا باشه. حالا اون یکی از احکام خمسای شرعی باید باشه، دیگه دست برداره دست رو میگه همین، من میخواستم میگه این موضوع خالی از حکم شرعی نیست، اما آیا اون حکم شرعی، اون احکام خمسه، آیا وجوب از استحباب اباحه از کراهت حرمته چیه، دیگه این رو ما تو قاعده عدم خلو موضوع نداریم چیزی. این توضیح قاعده کشف بود. و اما توضیح قاعده حکومت. قاعده حکومت منات حجیت سیره میشه، معناش اینه که عقل حکم میکند به لزوم این سیره، بعد علمم داریم به رضایت شارع، اما دنبالش نمیگیم امر کرده شارع، نه، بگم شارع راضی است به همین سیره عقلا و شارع اعتماد دارد بر عقول عقلا، ولو امر به اون چیزی که عقول عقلا امر به اون میکنه نکرده باشه. این سخن رو ما تو بحث وجوب مقدمه قبلا هم اشاره کردیم، حالا هم باز تکرار میکنم، میگم تو بحث وجوب مقدمه وقتی عقل میگوید که ذل مقدمه که واجبه، مقدمش هم واجبه، بنابه حکومت میگیم مقدمه لازمه، فقط حکم عقله، مقدمه لازمه، شارع هم راضیست به این که ما مقدمه رو بیاریم، اما شارع آیا مثل عقل حکم کردش که مقدمه واجبه؟ میگیم ممکنه نه، چون در اینجا شارع اعتماد بر عقول عقلا میکنه، میگه عقلا عقلشون میفهمد که باید مقدمه رو بیارن و این برا من کافیه، لذا شارع فقط ذل مقدمه رو میگه واجبه. بعدم تو ثواب و عقابش تأثیر داره، یعنی تو عقابش دیگه هر دو رو ترک کرد، نمیگن که دو تا گناه انجام داده است. و اما بعضی معتقدند که منات حجیت کشف سیره از صحت همون بنای عقلاست و اینکه اینا خطا نکردند. خوب دقت کنید، بعضی معتقدند، یه بار دیگه تکرار میکنم، بعضی معتقدند که ملاک حجیت سیره اینه که ما کشف میکنیم که این سیره صحیحه، عقلا کار درستی دارن انجام میدن، خطا نمیکنن. عرض میکنم این سخن درستی نیست. ملات حجیت رو نباید بگیم کشف از صحت است. سه تا اشکال ما داریم به این صحبت. یک این که این مصادره هست و داریم میگه چون صحیح هست، خوب اون که مصادره به مطلوبه دارید میکنه، ما خود سیره رو باید بگیم صحیحه، وقت داره میگه چون صحیحه. نکته دومه که این استدلال این در طریق استنباط و حکم شرعی قرار نمیگیره. ما میخواستیم بگیم ملاک حجیت سیره چیه، وقت آقا میگه که صحتشه، میتونیم بگیم این رو بگیم چون صحیح هست این کبرا واقع میشه برای استنباط حکم شرعی. خب ببینید اونی که مختار بود چیز دیگه بود، ما داشتیم گفتیم ملاک حجیت یا کشفیست یا حکومتی، همون چیز که تو اصول هم مرتب بحث میشه و قرنهاست که تو اصول این بحث رو در انسداد مطرح میکنه. اما اینکه ما اینجا بگیم این سیره چون صحیح هست پس حجته، این گفتمی اولا مصادره هست، ثانیا این چون صحیح هست که این رو در کبرای استنباط حکم شرعی قرارش نمیده. نکته سوم اینه که بحث اصلا سر صحت سیره نیست، ولیکن صحت سیره باید مفروغ العرض باشه، قطعا باید سیره صحیح باشه، سیره باطلی که ما روش حرف نمیزنیم، قطعا باید سیره درست باشه. وقت اونجایی هم که سیره صحیح هست، ما قبلا ای تکرار میشه داره این بحث، اما اینجا به یه مناسبت دیگه میگم، سیره اگه مال جمعی عقلا باشد قطعا سیره صحیحیست، و اینا انشاءالله تو بحثای بعدی هم خدمتون خواهم گفت. نمیتونه سیر مال همه عقلا باشه و باطل باشه. بله سیره جمعی از عقلا این ممکنه که باطل باشه، اما سیره اگه مال همه باشه قطعا صحیح است. مطالعه اینجا الان اینو میگن بحث ما بعد از فرض صحته، یعنی تو مرحله بعدش بعد از که این صحیح بود، حالا میگم چرا میتونی بهش استدلال کنی و چرا حجت هست. وقت میگم حجیتش یا به خاطر کشف یا به خاطر حکومت هست. یه مقدار بحث قابل دقته، عزیزان باید بحث کشف حکومت رو خوب مسلط باشن تا اینجا بتونین ازش کمال استفاده رو ببرین. نکته بعدی اینه که اثبات صحت سیره عقلایی یعنی چه و چطور اینو ما اثباتش بکنیم. جواب اینه، اثبات صحت سیره عقلا به معنای مطابقت با واقعه. وقتی بگم صحیح هست و درسته، میخوام یعنی بگیم که این سیره با واقع تطبیق میکنه. خب اگر اینو گفتیم دوره برمیگردیم به این که یا حکومت رو قائلیم یا کشف رو قائلیم. و اینجا اگر میگیم سیره عقلا به معنای مطابقت با واقع است، اگر قائل به حکومت شدیم، یه توضیحی هست که خدمتون عرض میکنم. توضیحش اینه، بنابر حکومت گاهی بعضی میگویند که دلیل صحت استحاله خطای عقلاس عادتا، اذا اتفق جمیعهم. اینطوری میرن جلو میگن وقتی که همه عقلا اتفاق داشتن بر یک مطلبی، دیگه محال از خطا بکنن، بنابر حکومت داریم. حالا میریم جلو، وقتی همه عقلا یه مطلبی رو بگوین، ما اینطور میگیم، میگیم همه عقلا همشون عوام نیستن، تو بین این عقلا علما هستن، حکما هستن، اهل فکر و اهل خبره هستن، بنابراین عادتا محال از خطا بکنن، یستحیل و عادتا خطاهم. تو حساب ریاضیات دیدید احتمالاتی که میدن، میگه یک در یک میلیون ممکنه خطا باشه، به طوری که دیگه این رو عقلا اعتنا نمی کنن. لذا میگیم عادتا محال است، ولو عقلا امکان وقوع خطا هست. در نتیجه میگیم وقتی اتفاق همه عقلاست، اطمینان پیدا میکنیم یا قطع پیدا میکنیم که این سخن همه عقلا مطابق با واقعه، که این همون میشه صحتی که گفتیم. باز یک مطلب دیگه رو اینجا اضافه میخوام بکنم و اون اینه که وقتی همه عقلا اتفاق دارن، معناش اینه که این اتفاقشون منطبق با ارتکازات عقلایی عادتا هست در وجودشون. وقت این همه عقلا تو بینشون هم متشرعه هست، و وقتی میگیم همه عقلا منظور اینه، همه دیگه چه متشرعه باشن چه اونایی که متشرعه نیستن، وقتی همه شد یعنی ارتکاز عقلایی سبب این عمل سیره شده. با توجه به این ما نیاز نداریم که شرط بکنیم که حتما منشأ ارتکاز عقلایی باشد، نه سلیقه، نه عاطفه، نه تقلید. این چیزی که قبلا هم صحبت کردیم، سه روز پیش توضیح دادم، یکی از فضلان اشکالی به ذهنشون رسته بود، جوابشون خدمتشون عرض کردم. ببینید خود به خود میخوام اینو بگم که اتفاق سیره عقلا اصلا اتفاق نمیافتد مگر با ارتکاز عقلایی. وقتی که منحصر بشه با ارتکاز عقلایی دیگه نیاز نداریم که مجددا ما شرط بکنیم بگیم اگر ارتکاز عقلایی باشه صحیح است، اگر نمود، چون اصلا غیر این نیست. اونجایی که سلیقه یا عاطفه یا تقلید باشه اتفاق همه عقلا نیست، ما تو باز بگیم عادتا. خب فقط اینجا من قبل از اینکه راجع به کشفی حرف بزنم یه مطلب کلامی رو هم اضافه کنم و بگم اتفاق لم یتفق فی قصد الخلافه. اون روز که میخواست قصد خلافت بشه که عامه میگوین اتفاق اهل حل و عقد بود بر نفر اول از قاسبین، عرض میکنیم نه، اتفاقا قصد رأی شرزمت قلیلت فی حدوث القصد، اون روز اولی که قصد میخواست حادث بشه این رأی 4 تا 6 نفر گفته شده، همه مسلمان ها نبودن. بعد البته با صحبت‌هایی که شد، با زور شمشیری که بالا سر امیرالمومنین علیه السلام گرفتن، امام رو مجبور کردن یا بعضی دیگه رو به اینکه یه بیعت زورکی بکنن. اما در طول 25 سال دیگه می‌دانید امام علیه السلام راضی نبودن، لذا چندین بار هم تو تاریخ نقل شده که گاهی خلیفه اول گاهی دوم میگفتن چرا امیرالمومنین علیه السلام با ما همراهی نمی کنن، چرا مثلا تو این سفر همراهی ما نیومدن. ابن عباس میگفت خودتون میدونید قصر خلافت که از دست شما ناراحتن، وقت میگه چرا همراهی نکردن با تون، ابن عباس هم صریح بهشون میگفت و اینها رو خودشون نمی آوردن. یا وقتی که میخواست اولی از دنیا برد گفت من اشتباه کردم خانه حضرت رو آتش زدم. جالب است اولی اصلا نیمده بود پشت در، دومی اومد آتش زد، اما اولی موقع مردنش گفت من اشتباه کردم در خانه رو آتش زدم. معلومه که این آتش زدن به دستور او بوده، اینم اقرار خودشه که دارد میگه. یا دومی میگفت من اشتباه کردم، همون اولی هم میگفت من تو قصد خلافت هم اشتباه کردم، دومی هم میگفت. ولی که جفت اونها خلاف درونشون حرف میزدن، خلاف فکرشون، چون اگه واقعا اشتباه کرده بودن همون اولی باید میگفت که بعد از من بری سراغ امیرالمومنین، نه یا حتی نگید بعد از من، باید هم وقت میگه دشاگم تو زمان حیاتش بگه دیگه برید به امام مراجعه کنی، در حالی که دومی رو منسوب کرد. دومی هم وقتی به زبون میگو من اشتباه کردم، اما همون وقت داشت شورایی رو تشکیل میداد، اما میگفت که اگه تو این شورا اکثریت ایچی گفتن همون عمل بکنید، و میدونست که اکثریت محقق نمیشه مگر به اینکه عثمان اون طرف باشه. بعد گفت اگه نسونش شد طرف عثمان رو میگیریم، اون طرف مقابل رو گردن میزنید. یه جوری مطرح کرد که به ظاهر میخواست بگید من بی تفاوتم، اما در واقع داشت جوری چینش میکرد که عثمان بشه خلیفه. حالا این چیزیش که بحث کلامی داره، اما بحث خوبی هم هست. خواستم عرض بکنم که در صدر اسلام اتفاق جمیع نبود، اما اگر یه زمانی اتفاق جمیع بشه دیگه اون خطایش عادتا محاله، چون همه وقتی اتفاق نظر دارن بنابر حکومت میگیم که موقف اونها مطابق با واقع است. و اما علل کشف، اگه ما قائل کشف شدیم چطور میگیم که این سیرشون صحیح هست؟ اینطور میگیم، میگم سیره عقلا جمیعشون، اون هم نه بعضیشون، اون وقت که همه عقلا یک حرفی رو میزنن کشف میکند از سیره متشرعه، یعنی سیره عقلا مشتمل بر سیره متشرعه است. اگه عقلا فرض کنید 1,000,000 نفرن، مثلا از این 1,000,000 نفر 100,000 نفرشون متشرع هستن، و همه عقلا 1,000,000، خب متشرع هم داخلشن دیگه. بعد میگم سیره متشرع مستلزم رضایت شارع و امر شارع است به اون سیره، منتها امر شارع به ما هو عاقلون، چون شارع خودش عاقله، لذا این سیره میشه سیره صحیح. دیگه اگه ما شک داشتیم که آیا مطابق واقع هست یا نه، با توجه به رضایت شارع میگیم حتما این سیره مطابق با واقع است. یه جمله از محقق نائینی در فوائد الاصول هست عرض بکنم. ایشون میفرمان که مبدأ سیره عقلا، اونم تمامشون، سه احتمال تصوری داره. اگه دیدیم همه عقلا دارن یه عملی رو انجام میدن، سه تا احتمال برای مبدأ سیره اونها وجود داره. احتمال اول این که یک مستکبری زورگوی اومده همه رو وادار کرده به یک عملی، یه سلطان جائر و ظالم بیاد. حالا بنده عرض میکنم به محقق نائینی که لازم همی جائر باشه، نه ممکنه عادل هم باشه. اگر بیاد سلطانی به زور همه رو وادار بکنه، خیلی خوب، همه طریقه واحده انجام میدن و یه طریقه عمل میکنن. بعد وقتی که مثلا مثال میزنم، اگه توی زمانی 10,000,000 نفر جمعیت باشه، سلطان میاد اونا رو وادار میکنه، این 10,000,000 عمل میکنن، طریقه واحده پیدا میکنن، بعد عقلا تو زمان متأخر تبعیت از اون میکنن، کم کم میشه سیره. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که این که همه عقلا دارن یه عملی رو انجام میدن به امر نبی از انبیا باشه، اون نبی از نظر شرعی گفته باشه همه واجب این کارو بکنید و اینا هم عمل کردن و به دنبال عمل کردن نتیجه این شده که سیره همه شده است. احتمال سوم این است که سیره عقلا ناشی از فطرت و همون امر ارتکازی درونی باشه. بعد ایشون میفرمان که لا یخفا که وچه اول و دوم بعید است، بلکه محال است عادتا. فرمایش ایشون هم درسته، ما نمیتونیم وچه اول رو بگیم. کجا بوده یه سلطان بیاد و وادار بکنه همه رو بر یک سیره ای تا بعد اون سیره بخواد مورد عمل همه عقلا تو زمان متأخر بشه؟ اصلا همچه چیزی ما نداریم. یک مورد. اون مورد دوم که بخواد یک نبی از انبیا این کار کرده باشه اونم قطعا نیست، اصلا وجود خارجی نداره. لذا المتعین هو الوجه الثالث، اینم فرمایش ایشون. فقط اشرم تو نحوه بیانشون سلطان جائر رو ایشون میفرمان که نه لازم نیست محدودش بکنیم به سلطان جائر. درسته سلطان جائر، ولی که سلطان عادل هم جزء بحث ممکنه تصور بشه. بعد نکته آخری که خدمتون دارم اینه، صحت سیره یا صحت احتجاج به سیره، احتجاج بین عبد و مولا، که میگیم میتونه مولا بگه وقتی سیره هست باید عمل میکردی، این صحت سیره مستلزم رضایت شارعه و ما رضایت شارع رو کافی میدونیم. تو بحث امروزم اول بحث اینو عرض کردم، رضایت شارع کافی است، لا یحتاج الى امضاء شارع به جعل حکم المماثل اول مناسب. تو مبنای کشف چی گفتیم؟ تو مبنای کشف میگفتیم وقتی سیره هست کشف میکنیم که شارع هم حکمی دارد. نه، ما تو بحث سیره میگیم رضایت شارع کافیست برای این که ما احتجاج بکنیم و بگیم که وقتی سیره بر این است باید عمل بکنیم. ما علت این که میگیم رضایت شارع کافیه چون ممکن است حجیت سیره علی نحو الحکومه باشه و به قاعده تلازم بریم جلو، گایم نه اصلا حکم نمی کنه شارع. چرا؟ چون حالا وقتی که به قاعده حکومت رفتیم جلو میگیم شارع حکم میکنه، عذر میخوام شارع حکم نمیکنه و اعتماد میکنه بر حکم عقل عقلا، عقلم خود شارع به ودیعه گذاشته، العقل الذی اودع الشارع اودعه الشارع فی العقلا. وقت مگه میشه شارع بیاد عقل رو به انسانها بده بعد خود شارع بیاد خلاف او فرمان بده؟ یه امکان نداره. لذا مثلا تو بحث مقدمه واجب، تو بحث اصول اونجا عرض کردم شارع ممکنه حکم به وجوب مقدمه از نظر شرعی نکنه، اما نه اینکه راضی نباشه، بلکه عقیده دارد شارع که این مقدمه دائما می آید. خب چیزی که دائما میاد دیگه عقل لازم می دونه، دیگه لازم نیست شارع او رو امر بکنه. اصلا چیز دیگه خدمتون بگم، گاهی مقدمه متفاوت میشه تو زمانهای مختلف. مثلا حج مقدمش تو این بعد از انقلاب اینا بود که مثلا افراد اسمشون در بیاد، بلکه در میمد یه مقدمه دیگه این بود که برن تو یک کاروان ثبت نام بکنن و بعد برن کارهای گذرنامه‌شون انجام بدن، کار واکسنشون انجام بدن و اینها. خب تو زمانه قدیم جور دیگه بوده، مقدماتش فرق میکرده، چه بسا قدیمترش اصلا خیلی فرق میکرده، چیز دیگه بوده. وقت چطور میخواد شارع بیاد مثلا یه واکسن رو تو زمان خودش اصلا نبوده بگه این جزء مقدمات سواجب؟ اصلا نمیشه. لذا خیلی مواقع شارع اکتفا میکنه به درک عقل عقلا، میگه عقلا خودشون میفهمن هر چی مقدمه این واجبه، عقلشون میگه بیار. اثر این که شارع خودش امر جداگانه به مقدمه نمی کنه اینه که اگه کسی مقدمه رو انجام نداد، زل مقدمه رو انجام نداد، یه عقاب برش هست، نه دوتا عقاب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.